بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. خب جلسه دوممون جلسه دوممون طبیعتاً مختصر تر هست نسبت به جلسه اول. مقدمه چون تمام شد، این برای آشنایی با اندیشه مرحوم ناینی بود که فکر میکنم نقش مهمی داشت. اما در فصول پنجگانه کتاب که انشالله فصول رو میخوانیم، بذارید اینو تمام کنم چون میترسم که این دوباره ناقص بمونه. بعد در خدمتتون خواهم بود، یاد داشت کنید، سوالتون یادتونه. این فصول پنجگانه رو که میخواییم مرور بکنیم، در ضمنش باید به این 8 سوال جواب بدیم. یعنی رو این تمرین کنید، کار بکنید. البته الان شما با مقدمه میتونید این 8 سوال رو جواب بدید. این یه تمرینتون اینه که با همین مقدمه‌ای که خوندیم، اگه مقدمه رو متوجه شده باشید، دیگه این 8 سوال رو میتونید جواب بدید. این 8 سوال هم در مقدمه جواباشو میشه پیدا کرد، هم تو متن که دیگه بیشتر. خب فقط من بعد این 8 سوال رو واسه تون یکم توضیح بدم که یعنی چی. یعنی شما خود این 8 سوال رو تصور یکمی دقیق تری از اینها پیدا کنید. خب همطور که مستحضر هستید، ما در علوم سیاسی اینجور میگیم، میگیم که علم، این چند تا جمله‌ای که میگم مهمه برای رشته شما، میگیم علم سیاست علم دولت است. خب یعنی موضوع علم سیاست دولته. موضوع هر علمی مستحضرید دیگه، چیزیه که در اون علم ازش بحث میشه، در علوم دیگه ازش بحث نمیشه دیگه. یعنی هیچ علم دیگری و هیچ رشته دیگری ما نداریم که از دولت بخواد بحث بکنه. یعنی فرمودید این علم سیاسته یا علوم سیاسیه یا مطالعات سیاسی، حالا با هر اسمی که اینا مطرح بشه، که از علم دولت سخن میگه. پس علم دولت علم سیاسی بهش میگن یا مطالعات سیاسی بهش میگن. حالا اگر شما دولت رو از منظر فقهی مطالعه کردی، میشه فقه سیاسی. پس فقه سیاسی یعنی مطالعه دولت با روی کرده فقهی. اگر فلسفه سیاسی شد، یعنی مطالعه دولت با روی کرده فلسفی. مثلا فارابی آمده از دولت سخن گفته با روی کرده فلسفی، میگه که بهترین دولت چه دولتیه؟ میگه دولتیست که سعادت را و فضیلت را بشناسد، بهش معرفت داشته باشه، بعد بهش عمل هم بکنه. مثلا بله، مثلا عدالت رو بفهمه که چیه، بهش عمل هم بکنه، این میشه مدینه فاضله، میشه دولت فاضله. اما اگر معرفتی از سعادت و فضیلت و فضائل نداشته باشه و دنبال عمل هم طبیعتا نیست دیگه، معرفت نداره، دنبال عمل هم نباشه، میگه اون میشه دولت جاهلی، مدینه جاهلی. جاهلی یعنی نه معرفت به سعادت داره، نه عمل به سعادت میکنه. اگه علم داشت عمل نداشت، میشه مدینه فاسقه. علم داره به سعادت، به قول امروزی ها یعنی پیشرفت، سعادت یعنی پیشرفت. حالا در تفکر دینی میگیم پیشرفت دنیا و آخرت. در تفکر دنیوی صرف اگه باشه، فقط میشه پیشرفت دنیوی، توسعه دنیوی. ولی اگه علم نداشت ولی عمل فکر میکنه که داره، یعنی فکر میکنه که داره میره به سعادت عمل میکنه ولی علم نداره، این میشه زاله. این برهان صبر و تقسیمه دیگه، شق پنجمی پیدا نمیکنه. ولی شما وقتی در فقه سیاسی از دولت سخن میگی، از بحث تکالیف دولت و حقوق دولت و شهروندان باید سخن بگید دیگه. یعنی دولت چه وظایفی دارد در قبال شهروندان، چه حقوقی دارد و برعکس. اصلا واسه چی تشکیل میشه دولت و الاخر. حالا سوالات هشتگانه که خدمتتون خواهم. تو جامعه شناسی سیاسی شما از دولت به مثابه قدرت سیاسی در برابر قدرت اجتماعی سخن میگید. یعنی میگید تعامل قدرت سیاسی یعنی دولت و قدرت اجتماعی یعنی مردم چگونه است. و بقیه دانش ها مثلا در اقتصاد سیاسی شما از تعامل دولت با اقتصاد صحبت میکنید، نقش دولت در تنظیم سیاست های اقتصادی، نقش دولت در تأمین امنیت اقتصادی، نقش دولت در دیگر ابعاد. در مثلا جغرافیای سیاسی شما از تعامل دولت و جغرافیا صحبت میکنید، بحث مرزها مثلا مطرح میشه. اگر نقاط جغرافیایی همه مثل هم بود، دانشی به نام جغرافیای سیاسی و یا دانشی به نام ژئوپلیتیک شکل نمیگیره. از تعامل سیاست، تلاقی سیاست با زمین در سطح ملی جغرافیای سیاسی متولد میشه، یه علمه. از تلاقی سیاست با زمین در سطح بین المللی دانش دیگری به نام ژئوپلیتیک متولد میشه. مثلا اینکه فلان نقطه در سیاست جهانی چه اثری میگذاره، مثلا تنگه هرمز. تنگه هرمز یه نقطه است، این اگر باز باشه چه تأثیری میگذاره رو سیاست دنیا و دولت‌های دنیا، اگه بسته باشه چه تأثیری میگذاره. حالا این نقطه ها فکر میکنی چند تا هستن؟ اینو ژئوپلیتیک به شما میگه، میگه کلن 16 تا نقطه بیشتر نیستن، کلید قدرت جهانی هن اینا. دست هر کشوری که تعداد بیشتری از این نقاط باشه اون قدرتمندتره. حال فکر میکنید اینا بیشترش دست کیه؟ دست آمریکاست. حتی تو تنگه هرمز که یه طرفش ما هستیم، انظر بین المللی اون طرف مثلا دولت عمانه، اما رأس المسندم که مال دولت عمان هست در اختیار آمریکایی هاست. یعنی چون هر کشتی که رد میشه از اونجا مانیتورینگ میکنید دیگه، اینه که کنترل دارن دیگه. بعد جبل و طارقه، بعد کانال مثلا سوئز، کانال پاناما هست تو قاره آمریکا. این سمت اقیانوس هند سه تا تنگه است: مالاکا، سوندا، لومبوک. توی شمال اروپا که مسیر روسیه به شمال اروپا میشه، فنلاند و دانمارک و تا بیاد سمت انگلیس، اونجا دو تا تنگه فوق العاده مهم است: اسکاجراک و کاتگات. بابل مندب قسمت پایینه دیگه، جنوب اروپا. دو تا تنگه در اختیار ترکیه است: داردانل و بوسفور، که هر کشتی روسی که از دریای سیاه بخواد بیاد بره به مدیترانه از اینها باید رد شه. شأن عضویت ترکیه در ناتو همین دوتا تنگه است. و دماغه امیدنیک در جنوب آفریقا، آفریقای جنوبی، یه دماغه است، تنگه یه چیزی نیست، ولی بارگاه و لنگرگاه کشتی هاست. ببینید؟ نه، اون که میره سمت بابل مندب، اون اهمیت یمن به خاطر بابل مندب. خب ببینید اینا رو میگن نقطه. چرا میگن نقطه؟ چون با کمترین امکانات میشه ناامن نشون کرد، و هر کدوم اینا که ناامن بشن در کل سیاست دنیا تأثیر میگذاره. یکیش انرژیه، کل تجارت دنیا 92% تجارت دنیا از طریق دریاها و کشتیها انجام میشه. خب چون 71% زمین آب دیگه، 8% دیگر تجارت تقریبا مثلا 1-2% از طریق هوا هست، مربوط به کالاهای حساس میشه، با حساسیت بالا که باید سریع به مصرف برسه، مثل انتقال برخی داروهای حساس، نمیدونم واکسن‌ها، انتقال خون، چیزای مثلا اینطوری، اما تردد زمینی خیلی کمه. یعنی جابجایی کالا با قطار و ارزم بزرگ شما اینا خیلی کمه. پس اینا میشه نقطه، این ژئوپلیتیک اینا رو بررسی کنیم. کتابایی که به نام ژئوپلیتیک هست میتونید مطالعه کنید. و خب چون تغییرات ژئوپلیتیکی به کندی تو دنیا اتفاق میفته، تحلیل‌های ژئوپلیتیکی از ثبات بیشتری برخورداره. یعنی شما اهمیت ژئوپلیتیکی یک کشور رو نمیتونی به راحتی ازش بگیری. شما بخوای مثلا تنگه هرمز رو بی اثر کنی، شاید صدها سال طول بکشه تا شما مثلا لوله هایی بکشید به مثلا دریای سرخ که نفتتون رو از اونجا مثلا بخواید صادر بکنید. تازه اونم بعضی از کشورها، نه اینکه همه بتونن مثلا این کار رو بکنن. مثلا عربستان بتونه، مثلا بخشی الان این کار رو مثلا کرده. مثلا به هر حال، پس علم سیاست علم دولته. وقتی ما از فقه سیاسی صحبت میکنیم، الان بحث ما فقه سیاسی، یعنی فقه دولت. حالا اگه یه کسی به شما بیاد بگه که ما فقه سیاسی داریم ولی فقه سیاسی واجد نظریه دولت نیست یا نمیتواند باشد، این میشه کوسه و ریشبه. که ما داری، یعنی قائل داره، یعنی که من برای شما گفتم این اینا قائل داره، یعنی میگه نه فقه سیاسی نظریه دولت ارائه نمیده، اصلا فقه نمیتونه نظریه دولت ارائه بده. خب پس فقه سیاسی بی‌معنا میشه دیگه. شما بگید یه کسی فقیه سیاسی هست، کتابی در فقه سیاسی نوشته، ولی راجع به دولت حرفی نداره. نمیشه یه کسی هم ریش داشته باشه هم کوسه باشه، میشه؟ اون اینو گفتم. آره جون گفت چی میگه، چی گفت اینا؟ ما معتقدیم که آیت الله نائینی رحمت الله علیه یک نظریه دولت، یک نظریه دولتی که میپسندیده ارائه کرده، حالا نه اینکه مطلوب باشه، یک نظریه دولت مقدور، یا بگیم مطلوب مقدور ارائه کرده. یعنی نظریات مطلوبم دو جوره. مثلا شیعه نظریه مطلوب آرمانی هم داره. نظریه دولت مطلوب آرمانی ما چیه؟ نظریه دولت معصومه دیگه. نظریه دولت امام زمان ارواح نافدا هست، نظریه دولت نبویه، نظریه دولت علویه، ولی خب فعلا مقدور ما نیست. وقتی که مطلوب آرمانی مقدور ما نباشه، یه درجه تنزل میکنیم، میاییم به نظریه مطلوب مقدور که نظریه دولت مطلوب مقدور نائینی میشه همون مشروطه که گفتیم از باب دفع افسد به فاسد ازش دفاع میکنه. ولی یک نظریه دولتی هم داره برای رد دولت نامطلوب، یعنی دولت تملیکیه رو رد میکنه، دولت ولایتیه رو چیکار میکنه؟ تایید میکنه. پس خیلی بحث شفاف و روشنه که داره یه دولتی رو، یک نظریه دولتی رو تایید میکنه، یک نظریه دولتی رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. اینکه کسی بیاد بگه که فقه سیاسی از نظریه های دولت سخن نمیگوید، حرف نادرستی. یه چیزم اینجا بگم، نظریه دولت غیر از نظریه رهبریه. باز اینم یه عده اشتباه کرده. یعنی بعضی ها آمدن کتاب نوشتن نظریه دولت در فقه شیعه، بعد ولایت فقیه رو بحث کردن. ولایت فقیه نظریه دولت نیست، ولایت فقیه نظریه رهبریه. ولایت مثل امامت، ببینید امامت نظریه رهبریه، نبوت نظریه رهبریه. خب میگید فرقش با دولت چیه؟ اینه که رهبری از دولت وسیع‌تره. رهبری میتواند وجود داشته باشد در حالی که دولت ممکنه که وجود نداشته باشد. مثلا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سالی که در مکه هست رهبر هست، هرچند هنوز دولت تشکیل نداد. یعنی شما از دولت مکه نمیتونید سخن بگید دیگه، ولی از پیامبر مکه میتونید سخن بگید. امام خمینی مثلا سال 56 رهبر هست و دستوراتی که میده شرعیه، چون داره از پایگاه رهبری دستور میده، ولی هنوز دولتی تشکیل نداده. امام علی علیه السلام 25 سال خانه نشینه، اکثر ائمه امام علیه السلام دولت تشکیل ندادن ولی رهبر بودن، امام بودن. این الحسن و الحسین امامان قام و قعدا منظور اینه، یعنی رهبریشون ملازمه‌ای با تشکیل دولت نداره. چرا؟ چون رهبری امر الهیه. حالا یا رهبر به اسم از سوی خدا انتخاب شده مثل انبیا و ائمه علیهم السلام، یا به اوصاف مشخص شده مثل فقهای جامع شرایط که فردی که جامع شرایط باشد میتواند با یه شرایطی به مسند رهبری برسه. پس نسبت دولت با رهبری چیه؟ اینو خوب توجه کنید. یکی، خوب دقت کنید، یکی از شؤون رهبر دولت سازی است. من دولت تعیین میکنم. ببینید امام میفرمه من توی دهن این دولت میزنم. یک شأن پیامبر دولت سازیه، ولی همه شؤون پیامبر مساوی با دولت نیست. پیامبر خیلی کارهای دیگه داره، هدایت مردم، تزکیه مردم، تعلیم مردم، باید مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه، اینا کم کم ایمان بیارن، یه تعدادی بشن، بصیرت پیدا بکنه، بعد به کمک این مردم برای اجرای کامل شریعت و تأمین امنیت این مردم دیندار دولت تأسیس میکنه و دولت تشکیل میده. لذا ما میگیم اول رهبری اتفاق افتاد، آخر دولت شکل گرفت. ببینید پیامبر اول پیامبره دیگه، پیامبر مبعوث میشه به پیامبری، بعد وحی میاد، این وحی که کم کم میاد رو هم انباشت میشه، میشه مکتب، میشه قرآن، میشه دین، بعد امت کم کم شکل گرفته، کسانی که آمدن مسلمان شدن، شد سه تا، بعد در مدینه دولت شکل گرفته. چهارم، امام خمینی رهبره، یعنی مردم او رو به عنوان رهبر میپذیرن، میاد تفسیر جامعی از اسلام ارائه میکنه که مردم اسلام اینه، اسلام سیاست داره، حکومت داره، همه چی فقه داره، اصول دین داره، اخلاق داره، این رو پیروان قبول میکنند. وقتی که رهبریش رو قبول کردن میگه حالا مبارزه با این رژیم واجبه، اینو ساقطش بکنید، دولت جدید باید ساخته بشه. لذا شما اینجا میتونید از نظریه دولت امام خمینی هم صحبت بکنید. بگیم نظریه دولتی که امام داره چه جور نظریه ای هست. وقتی از نظریه دولت صحبت میکنیم، خوب دقت بکنیم، بعضی وقتا از دولت به این معنای متأخر صحبت میکنیم، بعضی وقتها پژوهشگران و علما از نظریه دولت به یه معنای عام صحبت کردن، یعنی میبینی رهبری هم توش هست، دولت هم توش به معنای خاص توش هست. اینو باید حواستون باشه، یعنی در مقام عمل ممکنه که این دوتا بحث از هم تو بعضی از متون تفکیک نشده باشه. مثلا شما تنبیه الامه مقدمش رو خوندید، ببینید یه جایی از رهبری اشاراتی داره که صحبت میشه که علمای دین چه میکنن، ولی یه جایی میاد از دولت صحبت میکنه که حالا اون دولت میگه که مشروعه هم نیست، یعنی از باب دفع افسد به فاسد از یه موجودی به نام دولت صحبت میکنه. پس دولت ممکنه که دینی باشد، ممکنه دینی نباشد، ممکنه یه خورده دینی باشه، ممکنه ضد دینی، یعنی دولت میتونه متنوع باشه. پس نظریه های دولت متنوع وجود داره، برای اینه که شما میتونید از نظریه های دولت در اندیشه متفکران مختلف صحبت بکنید. اما بعضی از کتاب هایی که به این نام منتشر شده از دولت توشون خبری نیست، بیشتر عرض کرده همون فقط تو سطح بحث رهبری موندن. اینو باید حواستون باشه. حالا با این حساب ما وقتی از یک نظریه دولت میخواییم صحبت بکنیم، باید به این 8 پرسش پاسخ بدیم. پرسش اول، دولت واسه چی؟ یعنی چه ضرورتی داره که ما دولت تشکیل بدیم؟ خب من یه پاسخهای خلاصه‌ام میدم که شما ذهنیتتون دقیق تر. ببینید، بشر برای بقای خودش 5 نهاد ضروری داره که باید ایجاد بکنه. یعنی هر کدوم نباشن ما از بین میریم، بشر از بین میریم. یکی نهاد خانواده هست. ضرورتش چیه؟ بقای نسل، تکثیر نسل. دو، نهاد اقتصاد. ضرورتش چیه؟ تامین معیشت، غذا، مسکن، پوشاک، خوراک. سوم، نهاد بهداشت. ضرورتش چیه؟ تامین سلامت مردم. چهارم، نهاد تعلیم و تربیت. ضرورتش چیه؟ بحث انتقال فرهنگ به نسل‌های جدید، یاد بگیرن چطوری صحبت کنن، چطوری از خودشون دفاع کنن، چطوری زندگیشون اداره کنن. پنجم، نهاد حکومته. برای چی؟ برای تامین امنیت. خب این 5 نهاد ضروری اند ها، یعنی هر کدوم نباشن بشر موجودیتش به مخاطره میفته. برای اینه که بشر در هیچ دوره ای نمیتونه بگه آقا نباشن اینا، یکیشون نباشه مثلا. منتها خوب دقت بکنید، اینا میتونن بر اساس دین شکل بگیرند یا بر اساس بیدینی شکل بگیرند. یعنی تشکیل خانواده میتونه بر اساس قواعد دین باشه یا نباشه. مثلا کتاب و نکاح، کتاب و طلاق. کتاب و نکاح میگه چطور نهاد خانواده شکل میگیره، کتاب و طلاق میگه که چطور نهاد خانواده دچار فروپاشی میشه. این مثالا رو از این جهت میگم که بحث دولت براتون راحت بشه. پس اگه فقه به ما بیاد بگه که دولت چگونه شکل میگیره، چگونه فرو میپاشه، این بحث فقهی هست یا نه؟ همطور که وقتی میگه که خانواده چجور شکل میگیره، چجور فرو میپاشه، اون بحث چیه؟ بله، فقهیه دیگه. یا خانواده اینجوریه، مثلا این افراد، این فرد میتونه به خواستگاری این افراد بره، به خواستگاری رفتن این افراد حرامه، با اینا نمیتونه ازدواج کنه، با اینا میتونه ازدواج کنه. بعد تکالیف و وظایف و حقوق هر کدوم معلوم میشه، حقوق مرد، حقوق زن، تکالیف مرد، تکالیف زن. بعد اگه صاحب فرزند شدن چطور، نسبتشون با اون بچه چیه، روابط قشنگ تو فقه تعریف میشه. ببینید الان اینا برای شما بدیهیه، ولی همین بحث ها میبینی کسی کتاب نوشته گفته نه آقا اصلا ربطی نداره. حالا یا توجه نکردن یا چی بوده، آدم به احتمالات مختلفی به ذهنش میتونه بیاد، ولی خب خیلی قاطع نمیشه کلی برای همه یه چیز مثلا گفت. توی اقتصاد هم اینطوره، فقه به شما میگه که چه شغلهای حلاله، چه مکاسبی حلاله، چه شغلهای حرامه، بحث دستمزد و نمیدونم اینا، مالکیت و هبه و بخشش و هدیه و خرید و فروش و اینا رو قشنگ میگه برای شما. یعنی یک دستگاه اقتصادی تعریف میکنه و به روز هم این رو میکنه مرتب فقه، یا قاعدتا باید به روز هم بکنه این رو. یعنی برای همینه که تقلید میگیم باید از مجتهد زنده باشه که مسائل جدید که پیش میاد. پس این بحث اول ادله ضرورت تأسیس دولته. شما واسه چی دولت میخوایید؟ پاسخ مشترک، برای امنیت. امنیت چی؟ امنیت همین خانواده، امنیت خانوادگی، امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت فرهنگی، امنیت جانی. تعبیرهای دیگه هم میگیم دیگه، امنیت جانی، امنیت مالی، هم امنیت مثلا اقتصادی، امنیت عمومی، امنیت ملی. بله، این بحث. منتها اگر کسی بحث دینی دید، اینا همه معنیشون فرق میکنه. مثل اون مثال اللهی که براتون زدم تو جلسه گذشته، مشرکین هم قائل به الله بودن، ولی اللهشون با الله پیغمبر معنیش فرق میکرد، شعوناتش فرق میکرد. امنیت در اندیشه یک عالم مسلمان هم بود دنیوی داره هم بود اخروی داره. یعنی دولت فقط نمیاد برنامه ریزی کنه برای حفظ سلامت جسمی ما، باید به فکر امنیت روحی ما هم باشه. این بعد از این که از این دنیا رفت به جهنم میره یا به بهشت میره؟ خب الان شما جواب این سوال راحت میتونید بدید، دولت آیا مسئول بهشت و جهنم هم هست؟ بله. نه اینکه به زور کسی رو به جهنم ببره یا به بهشت ببره، نه، دولت به زور کاری انجام نمیده، ولی دولت اسلامی شرایطی رو باید فراهم کنه، زمینه هایی رو باید فراهم بکنه که اگر کسی بخواد به گونه ای زندگی بکنه که به بهشت برود، یعنی کسی دوست داره به بهشت بره، نمیخواد جهنمی بشه، براش زندگی تو جامعه بسرف. یعنی اینطور نباشه ببینه اگه مثلا خانم ببینه اگه با حجاب رفت توی خیابون توی شهر یه عده مسخرش میکنن، برعکس ببینه و بدونه که اگه با حجاب بره توی جامعه با واکنش های مثبتی روبرو میشه. اگه بی حجاب رفت با واکنش های ناخرسند کننده ای ممکنه مواجه بشه، یعنی یه فروشگاه بره ببینه که اون فروشنده خوشش نمیاد که این اینطوری اومده، یا تو اینطوری میای مغازه ما، مشتری های حالا اولو به شکل دنیوی بگه مشتری های ما میرن دیگه، ببینن یه خانم بی حجاب اومده من باهاش معامله میکنم دیگه با حجابا نمیان اینجا. ببینید میره یه اداره کار داره، ببینه کارش راه میفته، لازم نیست رشوه بده، اما اگه دید باید رشوه بده تا کارش راه بیفته، یعنی این که سیستم آدم ها رو جهنمی میکنه. اگه کار معمولیش بخواد راه بیفته باید مرتکب دروغ بشه، مرتکب رشوه باید بشه، مرتکب مثلا غیبت بشه، مرتکب تهمت بشه، ولی یه کارهایی باید بکنه که خلاف دستورات دین هست. پس امنیت اگه با دین تعریف بشه شامل عباد معنوی و اخروی هم میشه، اما اگر امنیت سکولار تعریف بشه میشه همین دنیوی، یعنی این چند سباهی داره زندگی میکنه، کسی اذیتی براش نداشته باشه که بخوره بخوابه بگرده اینها، دیگه ما کاری به حجاب و بی حجاب و با دین و بی دین و حالا در شرایطی که اگه بی‌طرف باشه دولت ها، ولی ما معتقدیم که اصلا دولت ها بی‌طرف نیستن اساسا. یعنی اینطور نیست که دولت وقتی که بی دین باشه بگه آقا به من ربطی نداره شما خواستی دین دارم باشی، نه، اون موقع برنامه ریزی میکنه که اگه دولت بی دین باشه، برنامه ریزی برای تقویت دین نمیکنه و جلوی برنامه ریزی برای تقویت دین رو میگیره. یعنی ما چیزی به نام دولت بی طرف نداریم، این یه مثلا افسانه است، یه تنزه که کسی بیاد بگه که دولت‌ها بی‌طرف باید باشه. مگه آدم بی‌طرف ما داریم؟ بالاخره هر فردی یه علایقی داره دیگه، یا از دین خوشش میاد یا خوشش نمیاد دیگه، یا بی‌توجهه یا با توجهه دیگه. کسی که نسبت به یه چیزی بی‌توجه باشه نمیشه شما بگی که ولی این داره برنامه‌ریزی میکنه که تقویت بشه، مثلا این چیزی که بهش بی‌توجهه برنامه ریزی میکنه که تقویت بشه. اصلا حالا ما میخواییم شما اینو در بیارید، پاسخ این سوال رو برای ما در بیارید که از نظر آیت الله نائینی این پاسخه که من دادم خب خیلی کلیه دیگه، شما حالا ریزشترش میکنید، ضرورت تأسیس دولت واسه چیه؟ اگه خاطرتون باشه ایشون یه تعبیری داشت به نام امور نوعیه، یه امور نوعیه‌ای هست، یه امور مشترک بین همه مردم هست که اینا رو هر کسی به تنهایی نمیتونه انجام بده. خب یکی از امور مشترک چیه؟ همین بحث امنیت دیگه. منتها امنیت رو تقسیم کنید دیگه، امنیت راه‌ها، امنیت بهداشتی، امنیت اقتصادی. الان وظیفه نظارت بر بازار به عهده کیه؟ دولت دیگه، یعنی مواظبت بکنه که مثلا کالای فاسد نیاد تو بازار به فروش برسه، مردم بخورن مسموم شن از بین برن، که این رو خود بازار نمیتونه انجام بده. الان کرونا آمد، خود وزارت بهداشت نمیتونه مرزها رو کنترل کنه، قرنطینه ایجاد کنه، بگه چنین میکنه. اینو باید نیروهای نظامی انتظامی، در واقع میگیم دولت، باید پای کار بیاد. یعنی از یک وزارت خانه بر نمیاد تأمین امنیت. امنیت یه امر فرا وزارت خونه ایه، فرا دستگاهی.
شد پیرو این بحث ضرورت تأسیس نظام سیاسی، شما میگیم که دولت همون رهبر تفصیل یافته متکثر یا چیزه در؟
نه، رهبری جداست، یعنی دوتا چیزن. باید به این نکته توجه داشته باشید که دوتا چیزن. ممکنه که یه وقتی در یک شخص جمع بشن دوتا، ولی به هر حال به لحاظ اندیشه ای دوتا بحثه، دوتا مؤلفه هستن که ملازمه ای با هم ندارن. ممکنه پنج نفر یه جا باشن، یه نفر رهبرشون باشه، صاحب مکتب باشه، نمیدونم اندیشه ای برای خودش داشته باشه. بله،
ما بخوایم مثلا دولت رو با انگشت نشون بدیم، مشاوره بدیم، دولت اینه. بالاخره دولت تشکیل شده از یه سری حالا ایدئولوژی، قانون، دستورالعمل، یه ساختار و یک سری کارگزاره. این رو مثلا وقتی در هم تنیده میشه ما بهش میگیم دولت. بگن الان به یکی بگم برنش دولت اینجا بکش، چه میکشه؟ برن اون قوانینو میاره.
حالا به شما بگن خانواده رو بکش، چی میکشی؟ دولت هم همونطوری میکشی. هر جور که خانواده رو میکشی دولت هم میکشی. هر جور نهاد اقتصاد رو میکشی نهاد دولت هم. فقط دولت از اینها بزرگتره. خب، یعنی نسبت به اینها فراتره. یعنی بخوایم دایره هایی بکشیم، اون چهار تا نهاد رو توی دایره قرار میدید، بعد یه دایره بزرگ میکشید که محاط بر اون چهار تا باشه، میزنید نهاد دولت. چرا؟ چون تامین امنیت اونها به عهده دولت. حالا اگه رهبری رو بخواید بکشید، دوباره یه دایره دیگه میکشید که دولت هم زیر مجموعه شه دیگه. خب، اونجا میزنید دین و رهبری، یعنی دین و رهبری بر فراز همه اینا. نه، دین رو ما میگیم فرانهاده. یعنی اگر یک جامعه دیندار بود، دین در همه این نهادها حضور داره، به لحاظ وظایف خودش البته. یعنی هم تو خانواده هست، هم تو اقتصاد هست، هم تو فرهنگ هست، هم توی بهداشت هست، هم توی حکومت هست.
من از این سوال هم یه تغییر دیگه ای ارائه دارم. الان مثلا یک شخصی، فرد حالا رهبر، وقتی پنج نفر دورش هستن، این پنج نفر خودش به تنهایی میتونه کنترل مدیریت بکنه. اما وقتی این پنج نفر میشه 500 نفر، قاعدتاً از بین این 500 نفر یه پنج نفر گروه تشکیل میده که بالاخره چون تنهایی نمیتونه با تک تک اینها وارد ارتباط بشه، وارد هدایتشون بشه و غیره. بزار خاطر این عرض میکنم که دولت همون رهبر تفصیل یافته متکثره.
نه خیلی من نیست،
چون اینجا مثلا شما اینجا خانواده وظایفشون آوردی، وقتی ما نگاه میکنیم به حکومت دینی میگیم خب حالا امنیت، رشد، سلامت، غیر وزاری.
نه، مشکل بحث شما آخر برای چی من میگم نیست مساوی اون؟ برای اینکه شما وقتی که بحث شما رو ما بپذیریم، بعد شما خواهید گفت پس ما رهبر بدون دولت نخواهیم داشت، در حالی که من میخوام به شما بگم که در تفکر اسلامی رهبر قبل از دولت وجود داره. یعنی اگه امام سال 56 داره دستور میده، دستورات شرعیه، برای پیروانش واجب الاطاعه هست. خب، دستورات رسول الله در مکه واجب شرعیه، برای پیروش که باید اطاعت کنه، اونم که کافره داره معصیت میکنه که چرا ایمان نیاورده به این رسول الله. خب، این ملازمه ای نداره، لذا مساوی نیست. رهبری بزرگتر از دولته. رهبری می توان، یعنی یکی از در اسلام البته رهبری اسلامی یکی از شؤونش دولت سازیه. دنبال این خواهد بود که هر موقع بستیت پیدا کنه دولت رو تشکیل بده. اما اگر بستیت پیدا نکرد، بیعتی با او صورت نگرفت، قدرت نیافت، خب نمیتونه دولت تشکیل بده.
اینطور پنج نهادی که فرمودین ضرورت جهت بقایی بشن، بقایی مقدار مثلا من اینجا
یعنی زنده مانده ادامه نسل بشر،
مثلا هدایت رو نمیبینم. آقا امنیت روش سلامت
تعلیم و تربیت دیگه، تعلیم و تربیت دیگه. یعنی هیچ جامعه‌ای بدون تعلیم و تربیت که نمیمونه که. این بچه از مادرش متولد میشه باش حرف میزنن، حرف زدن باید یاد بگیره، الا نمیتونه ارتباط برقرار کنه با دور و بر خودش دیگه. خب اما ممکنه جاهلی باشه جامعه، یعنی یک جامعه با جاهلیت میمونه، با کفر میمونه دیگه. میگیم با ظلم نمیمونه. چرا؟ چون ظلم ناامنیه. ناامنی یعنی ظلم. الذین آمنوا، آی قرآن ها، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. شما مؤمن هم اگه باشی ولی ایمانتو با ظلم آغشته کنی، امنیت از بین. ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. آیه 82 انعام، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. خب حالا البته ما جواب این سوالات رو الان نمیخوایم، ولی من در حدی که شما بحث رو متوجه بشید دارم جواب بهتون میدم. پس بحث اول معلومه دیگه. حالا ما میخواستیم بگیم سوال اولمون از چی داره سوال؟ ضرورت تأسیس دولت. ما واسه چی دولت میخوایم؟ اون متفکری که داریم اندیشش رو کار میکنیم، این واسه چی میگه باید دولت باشه؟ حالا شما چون دانشجوی علم سیاست هستید باید جواب این سوالات رو خوب بلد باشید. یعنی به دولت وقتی نگاه، به دولت‌ها وقتی نه قوه مجریه ها، اینجا دولت یعنی سامانه اداره جامعه، حکومت. شما وقتی به دولت‌ها نگاه میکنید باید بگید الان این دولت داره اون کار کرده خودش رو انجام میده یا نه، اون چیزی که واسه او درست شده داره انجام میده یا نه. برای اینه که وقتی مثلا یه ساختمون فرو میریزه مردم دولت رو خطاب قرار میدن، نه تو کجا بودی این استاندارد داره رعایت نکرده؟ پس شما بیا بگی خب این دوست داشته دیگه. حالا همچی حرفی نیست. شهرداری درست شده، سازمان نمیدونم وزارت مسکن و شهرسازی درست شده، اینا درست شدن، دارن حقوق میگیرن از بیت المال واسه این که همین چیزها رو نظارت. من به اعتماد این که شما دارید نظارت میکنید اومدم توی این ساختمان، مغازه خریدم، اجاره کردم، مستقر شدم. شما نمیتونی بگی آقا به من ربطی نداره یا فساد مرتکب. خب چرا فساد مرتکب شدم؟ آقا نظارت خوب، خب چرا نظارت خوب نبوده؟ اون دستگاه مربوطه چیکار میکرده؟ شما مثلا آمار تصادفات میره، چرا تصادف اتفاق بیفته؟ نمیدونم کرونا شیوع پیدا میکنه، چرا شیوع پیدا میکنه؟ چرا شما تدبیر نمیکنی؟ یک مأمور امنیتی شما یا یک فرد عادی، فرق نمیکنه، تو خیابون ترور میشه، چرا ترور شد؟ نباید دشمن شما بتونه وارد خونه شما بشه، یکی از شهروندان شما رو ترور بکنه. لذا اینجاها پاسخ دادن بحثش این نیست که یعنی اون فرد اگه مهم باشه پاسخ میدیم، اگه مثلا مهم نه. این عمل خیلی عمل شنیعیه، میدونی؟ یعنی وقتی که دشمن بتونه اجازه بده به خودش وارد خانه شما بشه، در خانه شما، ولو یه چیز مثلا ناامنی معمولی، شما میگید این ارزش عملیاتی نداره. خب نداشته باشه، حق نداشته همچین کاری بکنه، باید پاسخ کوبنده بگیره که دیگه کسی دیگه ای هم جرأت نکنه، کشور دیگه ای هم جرأت نکنه که اونجور اقدامی رو مرتکب بشه. شما هر چه تلقی داری بگو، ولی من این هشتا رو باید توضیح بدم. لذا پیشنهاد میکنم که سوالاتتون رو نگه دارید، من هشتا رو بگم که بعد اونایی که جایی قول و قراری دارن برن، بعد من و شما بمونیم بحث کنیم. محور دوم عناصره نظام سیاسیه، یعنی همین شکلی که ایشون میخواست بکشه. اگه ما بخوایم نقاشیشو بکشیم این عناصرش چیه؟ مثلا شما در بحث خانواده میگید مواد لازم برای تشکیل خانواده، میگید یه پسر یه دختر واجد شرایط، بله مواد لازم جور شده دیگه، اینا شرایط ازدواج با هم داشته باشن ازدواج کنن دیگه خانواده درست شده. یعنی عناصر دو تا، سه دختر پسر نامحرمی که بشه با شرایطش البته دیگه. حالا دولت میخواد تشکیل بشه چه عناصری میخواد؟ عناصر زیاده ولی من دو دستشو الان میگم. بعضی از عناصر کلیدیه یعنی حتما باید باشه، بعضی از عناصر اختزاییه. اون عناصر کلیدی که میگیم باید باشن، جمعیت، یه مردمی باید باشن، سرزمین، یه سرزمینی خوب باید باشه دیگه، دولت بدون سرزمین که نمیشه دیگه، یه حکومت، یه حاکمیت، درسته؟ اینا از نظر حقوقی، البته این چهار تا عنصر عناصر حقوقیه، حکومت، حاکمیت. ولی در تفکر اسلامی ما میگیم که رهبری هم جز عناصر کلیدیه. غیر از این بحث ها بحث رهبری، یه عناصری هم اختزاییه. مثلا چند تا وزارت خونه بعدی دولت داشته باشه؟ هر چقدر لازم داره، عددی نداره. یعنی یه زمانی مثلا وزارت مسکن و شهرسازی ما نداشتیم، برای اینکه اصلا همچین چیزایی، یعنی هر کسی اینقدر زمین زیاد بود، هر کسی جای متولد میشد، هر چقدر میتونست میگفتن امکانات نبود که این بولدوزر بندازه مثلا هر چقدر میتونی بسازی بگی بساز، ولی الان اینطوری نیست، بعد یه حساب و کتابی. پس تعداد وزارتخانه ها، نمیدونم تعداد پارلمان، چند تا مجلس داشتوش، هر چقدر لازم داری، اینا منعطفه. مثلا پست نخست وزیری داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگه لازم دارید داشته باشید، ریاست جمهوری باشه، نمو معاون اول باشه، اینا اختزاییه دیگه، یعنی متناسب با مقتضیات زمان و مکان شما شکل رو طراحی میکنید. بحث سوم مرزها هست. شما دیدگاهتون راجع به مرزها چیه؟ آیا مرزهای جغرافیایی رو قبول دارید؟ آیا مرزهای اعتقادی و دینی رو قبول دارید؟ ببینید الان در دوره کنونی، یعنی تو دنیا، یه دولتی مثلا دولت رژیم غاصب صهیونیستی دولتیه که مرزهاش مرزهای دینیه، یعنی میگه هر یهودی هر کجای دنیا هست شهروند اسرائیل، و غیر یهودی ولو تو خود تل آویو باشه این شهروند درجه یک اسرائیل محسوب نمیشه، یعنی اون ساکنان خود و اون سرزمین هم میشن شهروندان درجه دو، عرب هایی که اونجا مثلا بودن. و این بحث دیگه که بالاخره مرزها رو شما چطور، آیا ناسیونالیسم رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ ناسیونالیسم رو، ملی گرایی رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟ این بحث خیلی مهمیه، خیلی خیلی مهم. بحث چهارم شبکه قدرته. شبکه قدرت یعنی اینکه چه کسانی میتونن مناصب حکومتی رو اشغال بکنن، مثلا چه کسی میتونه وزیر بشه، چه کسی میتونه نماینده مجلس بشه، چه کسی میتونه رئیس جمهور بشه، یا هر سمتی که تعریف کردید در مدل دو. حالا در نظریه ناینی که رئیس جمهوری وجود نداره، نخست وزیر مثلا وجود داره. به طور خاص مثلا آیا زنان هم میتونن مثلا به مناصب حکومتی برسن یا نه؟ آیا مثلا در یک جامعه اسلامی، در یک دولت اسلامی، غیر مسلمانان هم میتوانن به مناصب حکومتی برسن یا نه؟ پس اینم روشن شد دیگه. سوال پنجم، مرکز تصمیم گیریه. مرکز تصمیم گیری بیشتر در اختلافات خودشو نشون میده. اگر جامعه دچار تنش شد، دچار نزاع شد، دچار اختلاف شد، حرف آخر رو کی میزنه؟ مرکز تصمیم گیری کجاست؟ مردمن رهبره، یعنی هی میگید آقا رفراندوم بذاریم رفراندوم بذاریم، اینکه میگه مثلا رفراندوم الان بذاریم یعنی اینکه مرکز تصمیم گیری مردم، یعنی ما هر جا اختلاف داریم به مردم مراجعه میکنیم. خب خدای متعال در قرآن کریم میفرماید هر جا اختلاف پیدا کردید نگاه کنید ببینید پیغمبر چی میگه. فلسفه وجود رهبری اینه دیگه، برای شما هر جا اختلاف پیدا کردی بگی بریم خب مردم دوباره اختلاف میکنن، فلسفه وجود رهبری اینه. ببین امام چی میگه، ببین رهبری چیه. مرکز تصمیم گیری رو متفکر در این نظریه دولت خودش کجا تعریف کرده؟ اگر شما در عناصر گفتی رهبری جز عناصر کلیدیه، طبیعتاً اینجا هم مرکز تصمیم گیری میشه رهبری دیگه. چون وقتی که هممون یعنی رهبری مطابق میل ما حرف بزنه، ما بگیم اطاعت میکنیم که اینکه مثلا هنری نیست، مطابق سلیقه مونه. اطاعت از رهبری جایی معنا داره که یه چیزی بگه مخالف هوای شما، مخالف میل شما، آیا باز هم شما تبعیت میکنید؟ پس بحث مشروعیت، بحث مقبولیت، بحث رأی مردم به اینا اینجا میاد مطرح میشه، در مرکز تصمیم گیری مطرح میشه. بحث ششم بحث گستره وظایف دولته. اجمالا میگم ما مثلا ما میگیم دولت در حوزه حریم عمومی فعالیت میکنه، ناینی فرمود تو امور نوعیه فعالیت میکنه، وارد حریم خصوصی شهروندان نمیشود. بحث هفتم جریان قدرت یا فرایند. جریان فرایند بیه معناست، چون این سیستمه دیگه، یعنی این از پایین به بالاست، از بالا به پایینه یا دو طرفه است، حقوق و تکالیف متقابله. مثلا ما در تفکر علمای اسلامی معمولا داریم که متقابله دیگه، ایشون اومد از مساوات و آزادی و اینها صحبت کرد دیگه، این مساوات و آزادی مال اینجاست، مال جریان قدرت. این ات فرمودی؟ یعنی خواست بگه یک طرفه نیست، دو طرفه هست، آزادی مساوات. بله بله بله، هیچ جا تکلیف فقط متولد نمیشه، هر جا تکلیف متولد میشه حقم اونجا متولد میشه. و آخرین بحث که بازخورده یا همون فیدبک، بازخورد یعنی آیا مردم حق انتقاد، حق اعتراض، حق پرسش، بگو مگو، راهپیمایی، نمیدونم انقلاب، قیام، اینجور چیزا رو دارن یا نه، امر به معروف، نهی از منکر، میتونن از حکومت بپرسن مالیات ما رو چیکار کردی، نمیدونم این قانونی که تصویب کردی ما مثلا بهش ایراد داریم، اعتراض داریم، این اسلامی نیست، مثلا باید اینجوری باشه، مثلا حق امر به معروف کردن نه. بازخورد البته شامل تعریف کردن هم میشه ها، مثلا مردم بیان بگن آفرین، مثلا تعریف کنن از مقامات، از دولت، بگن عجب قانون خوبی تصویب کردید، عجب مثلا یارانه ها رو اگه میشه تا میتونی ببر بالا، مثلا خب هر چقدر دولت یارانه رو ببره بالا مردم خوششون میاد، تعریف میکنن. ولی معمولا تو بحث ها وقتی ما بازخورد رو مطرح میکنیم، بازخورد مثبت منظور ما نیست. چرا؟ چون کیه که از تعریف بدش بیاد؟ بله بازخورد مثبت معلومه که همه خوششون میاد، بحث اینه که آیا حق بازخورد منفی هم شما قائل هستید یا نه. اگر مردم اشکالی، ایرادی، اعتراضی، چیزی، خب اینم ببینیم که ناینی، آیت الله ناینی رحمت الله علیه چه پاسخی میده. پس نظریه دولت رو در اندیشه هر اندیشمندی خواستید کار کنید این مباحث رو داره. آیت الله ناینی هم طبیعتاً به اینها پاسخ داده و بازخورد رو مجاز میدونه اجمالاً. حالا شما ببینید که چه حدودی براش قائله. جریان قدرت رو مردم سالارانه میدونه، مشروطه است دیگه، دو طرفه میدونه. قلمرو به گستره رو هم که گفتم که امور نوعیه میدونه، حریم عمومی میدونه، حریم خصوصی نمیدونه. مرکز تصمیم گیری تو بحث ایشون رهبری نیست، حواستون باشه، چون اصلا در مشروطه رهبری وجود نداره. پس چیه؟ مجلس شورا هست. بله، مجلس شورا مرکز تصمیم گیریه که نمایندگان مردم هستن. پس یک جواب اجمالی هم برای همه سوالات من دادم. خیلی خوب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. حالا دوستانی که میخوان برن که مشکلی نداره، دوستانی که سوال دارن باشن که با هم مباحثه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.